فصل پنجم. پاستور هاپکینز با احساس گفت: تشی جنازه قشنگی بود. پاستور اوبراین پاسخ داد: واقعا قشنگ بود. چه گلایی! تا حالا چنین گلای قشنگی دیده بودی؟ قوسی از سوسنای سفید و صلیبی از رزهای زرد. زیبا بود. پاستور هاپکینز آه کشید و با نان کشمشی از خودش پذیرایی کرد. دو خانم پرستار در کافه بلو تیت نشسته بودند. پاستور هاپکینز ادامه داد: دوشیزه کارلایل دختر دست و دلبازی هستند. هدیه خوبی به من دادند در حالی که موظف به این کار نبود. پاستور اوبراین با حرارت تایید کرد: دختر خوب و دست و دلبازیه. از آدمای ناخون خشک بیزارم. پاستور هاپکینز گفت: خوب، ارث زیادی هم به اون رسیده. پاستور اوبراین گفت: تعجب میکنم، و مکث کرد. پاستور هاپکینز برای ترغیب او گفت: خوب، عجیب بود که پیرزن وصیت نامه ننوشت. پاستور هاپکینز با تندی گفت: بد جنسی کرد. نوشتن وصیت نامه باید اجباری بشه. نبوده وصیت نامه جز دردسر حاصلی نداره. پاستور اوبراین گفت: در این فکرم که اگه وصیت نامه نوشته بود، پولشو چطور تقسیم میکرد؟ پاستور هاپکینز قاطعانه گفت: یه چیزو میدونم. چیو؟ مقداری از پولشو برای مری میذاشت. مری جرارد. پاستور اوبراین تایید کرد: بله، حتما، درسته. و با هیجان اضافه کرد: گفتم که اون شب بیچاره خانم چه حالی داشت و دکتر تمام سعی خودش رو میکرد تا اونو آروم کنه. دوشیزه الینور اونجا بود و دست عمش رو گرفته بود و به خدا قسم میخورد. و در اینجا تخیل ایرلندی پرستار اوبراین بر او غلبه کرد که باید وکیل رو خبر کنن و همه چیز طبق خواست خانم انجام بشه. پیرزن بیچاره میگفت: مری، مری. و دوشیزه الینور پرسید: منظورتون مری جرارده؟ و فوراً قسم خورد که حق مری باید به اون پرداخت بشه. پاستور هاپکینز تقریباً با تردید گفت: اینطوری بود؟ پاستور اوبراین قاطعانه گفت: همینطوری بود و اینو به شما میگم. پاستور هاپکینز، به عقیده من اگه خانم ویلمن اونقدر زنده میمون که وصیت نامشو بنویسه، احتمالاً همه رو متعجب میکرد. کسی چه میدونه، شاید تا پنی آخر پولش رو برای مری جرارد میذاشت. پاستور هاپکینز با تردید گفت: فکر نمی کنم این کارو میکرد. من موافق نیستم که آدم پولش رو از همخون خودش دریغ کنه. پاستور اوبراین به نحوه مبهمی گفت: همخون داریم تا همخون. پاستور هاپکینز بلافاصله جواب داد: خب، منظورت از این حرف چیه؟ پاستور اوبراین با وقار تمام گفت: من آدم شایعه پراکنی نیستم و دوست ندارم حیثیت کسی رو که دستش از دنیا کوتاه لکه‌دار کنم. پاستور هاپکین سرش رو آهسته تکان داد و گفت: درسته، با شما موافقم. سلامت در سکوته. و قوری چای را پر کرد. پاستور اوبراین گفت: راستی، وقتی به خونه برگشتی، قوطی مورفین رو صحیح و سالم پیدا کردی؟ پاستور هاپکینز اخ کرد و گفت: نه، خیلی دلم میخواد بدونم چه بلایی سرش اومده. اما فکر میکنم قضیه از این قرار باشه. احتمالاً اونو روی لبه پیش بخاری گذاشتم، کاری که معمولاً موقع قفل کردن کابینت میکنم. و احتمالاً قل خورده و افتاده داخل سبد کاغذ باطله که پر از آشغال بود. و موقع خروج از خونه اونو در سطل زباله خالی کردم. مکس کرد و بعد ادامه داد: حتما اینطوری بوده، چون نمیتونم تصور کنم چه اتفاق دیگه ای ممکنه براش افتاده باشه. پاستور اوبراین گفت: عجب. خب عزیزم، حتما همینطوره که میگی. به نظر نمیرسه کیف تو جای دیگه ای گذاشته باشی، مگر در حال در هانتربری. بنابراین به نظرم میرسه همون چیزی که الان گفتی باید درست باشه. افتاده توی سطل زباله. پاستور هاپکینز با اصرار گفت: درسته. ممکن نیست اتفاق دیگه ای افتاده باشه. مگه نه؟ از خودش با یک کیک شکری صورتی پذیرایی کرد. بعد گفت: به نظر میرسه و مکس کرد. پرستار اوبراین فوراً، شاید کمی زیادی فوراً، موافقت کرد و با آسودگی گفت اگه جای شما بودم نگران نمی شدم. پرستار هاپکینز گفت نگران نیستم. الینور جوان و جدی در لباس مشکی پشت میز مطالعه بزرگ خانم ولمن در کتابخانه نشست. انواع و اقسام کاغذها روبرویش پراکنده شده بود. مصاحبه با خدمتکارها و خانم پیشاپ را به پایان رسانده بود. حالا مری جرارد بود که وارد اتاق شد و جلوی در کمی این پا و اون پا کرد. گفت میخواستید منو ببینید دوشیزه الینور؟ الینور سر بلند کرد. اوه بله مری، بیا اینجا بشین لطفاً. مری آمد و روی صندلی که الینور گفته بود نشست. صندلی کمی به طرف پنجره چرخانده شده بود و نوری که از پنجره می آمد روی صورت مری افتاده بود و صافی درخشان پوست او را به نمایش می گذاشت و رنگ طلایی روشن موهای دختر را برجسته می ساخت. الینور با یک دست کمی از صورتش را پوشاند. از میان انگشتانش می توانست صورت مری را تماشا کند. با خودش گفت آیا می توان از کسی تا این حد بیزار بود و آن را نشان نداد؟ با لحنی خوشایند و رسمی گفت فکر می کنم می دونی مری که عمم همیشه علاقه زیادی به تو داشت و در مورد آیندت نگران بود. مری با صدای نرم خود زمزمه کرد خانم ولمن همیشه به من محبت داشت. الینور با صدایی سرد و بی‌طرف ادامه داد عمم اگه فرصت نوشتن وصیت‌نامه پیدا کرده بود میدونم دلش میخواست اموالشو برای خیلیا به ارث بذاره، ولی چون وصیت‌نامه‌ای از خودش باقی نذاشته بر عهده منه که به آرزوهای اون جامعه عمل بپوشونم. من با آقای صدون مشورت کردم و به توصیه ایشون مبلغی رو برای خدمتکارا به تناسب مدتی که خدمت کردن و غیره در نظر گرفتیم. مکس کرد و بعد ادامه داد شما البته دقیقاً در این گروه قرار نمیگیرین. شاید ته دلش امیدوار بود با این کلمات زهر خود را ریخته باشد، اما در چهره‌ای که مقابلش بود تغییری حاصل نشد. مری کلمات را در معنای ظاهریشان پذیرفت و منتظر بود تا بقیه صحبت‌های الینور را بشنود. الینور گفت هر چند شب آخر برای عمه مشکل بود روشن حرف بزنه، تونست منظورش رو برسونه. اون مسلماً میخواست فکری برای آینده تو بکنه. مری آهسته گفت واقعاً لطف کردن. الینور خشک و رسمی گفت به محض اینکه صحت وصیت‌نامه تایید بشه ترتیبی خواهم داد که 2000 پوند به شما پرداخت بشه. این مبلغ متعلق به شماست و میتونید هر کاری که دوست دارید با اون بکنید. مری سرخ شد. 2000 پوند؟ آه دوشیزه الینور، واقعا لطف کردین. نمیدونم چی بگم. الینور با تندی گفت این در واقع لطف من نیست و خواهش میکنم دیگه چیزی نگید. مری سرخ شد و زیر لب گفت شما نمیدونید این مبلغ چه تأثیری روی زندگی من داره. الینور گفت از این بابت خوشحالم. لحظه ای مکس کرد. رویش را از مری برگرداند و به طرف دیگر اتاق نگاه کرد. با اندکی تلاش گفت در این فکرم که برنامه‌ای برای زندگیتون دارین؟ مری فوراً گفت آه بله، باید برای کاری آموزش ببینم، شاید ماساژ. این توصیه پرستار هاپکینزه. الینور گفت فکر خوبی به نظر میرسه. سعی میکنم با آقای صدون هماهنگ کنم تا در اولین فرصت مبلغی به عنوان پیش پرداخت به شما داده بشه. اگه ممکن باشه فوراً. مری با حق‌شناسی گفت شما خیلی خیلی خوب هستین دوشیزه الینور. الینور رک و بی‌تعارف گفت این خواست عمه لورا بود. مکسی کرد و بعد ادامه داد بسیار خوب، فکر میکنم حرف دیگه ای نمونده. این بار با بی‌اعتنایی آشکار نهفته در کلمات در پوست حساس مری نفوذ کرد. بلند شد و آهسته گفت خیلی متشکرم دوشیزه الینور و از اتاق خارج شد. الینور کاملا بی حرکت نشست و به مقابلش خیره شد. چهرهش کاملا گنگ و بی تفاوت بود. در آن هیچ کلیدی برای خواندن افکارش وجود نداشت، ولی همانجا برای مدتی طولانی بی حرکت نشست. الینور بالاخره به دنبال رادی رفت. او را در اتاق نشیمن پیدا کرد. ایستاده بود و از پنجره به بیرون خیره شده بود. وقتی الینور وارد شد فوراً برگشت. الینور گفت: ترتیب تمام کارا رو دادم. 500 پوند برای خانم بیشاپ. اون سالها اینجا بوده. 100 تا برای آشپز و برای میلی و آلیو هم هر کدوم 50 تا. بقیه هم هر کدوم 5 پوند. 25 تا برای استیفنز سرباغ بون. و البته جرارد پیر سرایدارم هست. هنوز در مورد اون تصمیمی نگرفتم. سخته، فکر میکنم برای اون باید مستمری تعیین کرد. مکس کرد و بعد تقریباً با عجله ادامه داد: 2000 پوند برای مری جرارد تعیین کردم. فکر میکنی املورا همین مبلغ رو برای اون در نظر میگرفت؟ این مبلغ به نظرم درست میرسه. رادی بدون اینکه نگاهش کند گفت: بله، دقیقاً درسته. قضاوتای تو همیشه عالی‌ان الینور. دوباره برگشت تا بیرون را نگاه کند. الینور برای لحظه‌ای نفس را در سینه‌اش حبس کرد. بعد با شتابی عصبی شروع کرد به حرف زدن و کلمات به شکلی ناواضح از دهانش بیرون می‌ریختند. یه مطلب دیگه هم هست. می‌خوام کار صحیح اینه؟ منظورم اینه که تو باید سهم خودتو دریافت کنی رادی. در حالی که میچرخید و خشم در چهرهش هویدا بود با شتاب ادامه داد: نه گوش کن رادی، این عدالت محضه. عموی تو طبیعتاً فکر میکرد پولی که متعلق به اون بوده و اونو برای همسرش گذاشته بوده به تو میرسه. املورا هم همین نظر رو داشت. میدونم همین نظر رو داشت چون بارها به اون اشاره کرد. اگه پول عمه به من رسیده، پول شوهرش هم باید به تو برسه. درستش همینه. من نمیتونم این احساس رو تحمل کنم که حق تو رو خوردم. صرفاً به این دلیل که املورا وصیت‌نامه ننوشته. تو باید در این مورد عاقلانه رفتار کنی. صورت کچیده و حساس رادریک مثل گچ سفید شده بود. گفت: خدای من، الینور، میخوای کاری کنی که فکر کنم آدم بیوجدانی هستم؟ میتونی لحظه ای فکر کنی که من میتونم این پول از تو بگیرم؟ این پولو من به تو نمیدم. شکل منصفانش همینه. رادی فریاد زد: من پول تو رو نمیخوام. این پول مال من نیست. قانونن مال توه و تنها چیزی که اهمیت داره همینه. به خاطر خدا نذار این قضیه چیزی غیر از یک مسئله کاملا جدی و کاری باشه. من یک پنی هم از تو نمیگیرم. قرار نیست برای من نقش خانم دست و دل باز و بازی کنی. الینور فریاد زد: رادی. رادی حرکت تندی کرد. اوه عزیزم ببخشید. نمیدونم دارم چی میگم. پاک گیج شدم. الینور با مهربانی گفت: رادی بیچاره. رادی دوباره برگشته بود و داشت با منگوله های پرده کرکره بازی میکرد. با لحنی متفاوت، لحنی سرد و بی‌اعتنا گفت: میدونی مری جرارد قصد داره چی کار کنه؟ میخواد آموزش ماساژوری ببینه. خودش که اینو میگه. رادی گفت: عجب. برای لحظه ای سکوت برقرار شد. الینور شق و رق ایستاد و سرش را عقب داد. وقتی شروع به صحبت کرد، صدایش ناگهان ترغیب کننده شد. گفت: رادی، میخوام به دقت به من گوش کنی. رادی کمی متعجب رو به او کرد. البته الینور، از تو میخوام اگه صلاح دیدی به نصیحت من عمل کنی. چه نصیحتی؟ الینور به آرامی گفت: تو درگیری خاصی نداری؟ همیشه میتونی به تعطیلات بری، مگه نه؟ اوه بله. پس این کارو بکن، همین. برای مثلا 3 ماه برو خارج، تنهایی برو. دوستای جدید پیدا کن و جاهای جدید رو ببین. بگذار تعارف رو بذاریم کنار. تو الان فکر میکنی عاشق مری جرارد هستی. شاید باشی، اما حالا وقت نزدیک شدن به اون نیست. خودت اینو خیلی خوب میدونی. نامزدی ما مسلماً به هم خورده. پس به عنوان یک مرد آزاد برو خارج و بعد از 3 ماه به عنوان یک مرد آزاد تصمیم تو بگیر. اون موقع میفهمی آیا واقعاً عاشق مری هستی؟ یا فقط یه شیفتگی موقت بوده. و اگه به این نتیجه قطعی رسیدی که دوستش داری، خب اون موقع برگرد و پیش اون برو و اینو به اون بگو و بگو که در این مورد کاملا اطمینان داری. در این صورت شاید به حرفت گوش کنه. رادی به اون نزدیک شد و دستش را گرفت. الینور، تو شگفت‌انگیزی، چه ذهن روشنی، چه بی‌طرفی معرکه‌ای. هیچ نشونی از تنگ نظری یا فرومایگی در تو نیست. بیش از مقداری که بتونم به زبان بیارم تو رو تحسین می کنم. دقیقا همون کاری رو که گفتی می کنم. میرم، رها از همه چیز، تا بفهمم آیا واقعا عاشق شدم یا اینکه فقط خودم رو به وحشتناکترین شکل ممکن مضحکه کردم. آه، الینور عزیزم، نمیدونی حقیقتا چقدر به تو علاقه دارم. درک میکنم که همیشه هزار برابر بیشتر از حقم به من لطف کردی. دستت درد نکنه عزیزم، به خاطر تمام محبتایی که به من کردی. رادی نگاه محبت‌آمیزی به او کرد و به سرعت از اتاق خارج شد. شاید این کار او هم خوب بود که بعد نگشت و به صورت الینور نگاه نکرد. دو روز بعد بود که مری پرستار هاپکینز را از آینده روشنش مطلع کرد. آن زن واقع بین به او به گرمی تبریک گفت. شانس بزرگی به تو رو کرده مری. احتمالاً خانم ویلمن به تو حسن نیت داشته. اما تا زمانی که چیزی مکتوب نشه، نیت خیر چندان ارزشی نداره. اصلاً بعید نبود که هیچ چیزی به تو نرسه. دوشیزه الینور گفتن اون شبی که خانم ویلمن فوت شدن به ایشون گفتن که کاری برای من بکنه. پرستار هاپکینز با صدای فین ناخوشنودی خود را نشان داد. شاید این کارو کرده باشه، اما بعدن خیلی چیزا رو نیز به راحتی فراموش کرد. بستگان اینطوری هستن. چند موردی رو که خودم شاهد بودم میتونم به تو بگم. مردم در حال مرگ میگن که میدونن که میتونن برآورده کردن آرزوهاشون رو به عهده یه پسر عزیز یا دختر عزیزشون بذارن. در 90% موارد اون پسر یا دختر عزیز بهونه خوبی پیدا میکنه که هیچ کدوم از اونا رو انجام نده. طبیعت بشر رو نمیشه عوض کرد و هیچ کس دوست نداره از پول دست بکشه، مگر اینکه قانوناً مجبور به این کار باشه. من به تو میگم مری، دخترم، تو شانس آوردی. دوشیزه کارلایل دختر درستکاریه. مری به آرامی گفت، با این حال یه جورایی احساس میکنم از من خوشش نمیاد. پرستار هاپکینز بی تعارف گفت، دلیل خوبی برای اون داره. تو هم خودتو انقدر به بیگناهی نزن. مری الان مدتیه که چشم آقای رادریک دنبال توه. مری سرخ شد. پرستار هاپکینز ادامه داد، به نظر من اشتباه متوجه شده. ناگهان دلباخته ی تو شده. تو چی دخترم؟ احساسی به اون داری؟ مری با تردید گفت، من نمیدونم، فکر نمی کنم، ولی البته خیلی دوست داشتنیه. پرستار هاپکینز گفت، اگه من بودم که عاشقش نمی شدم. یکی از اون مردای مشکل پسند و عصبی. به احتمال خیلی زیاد در مورد غذا هم خیلی وسواسی و ایراد گیره. مردا در بهترین حالت هم تحفه‌ای نیستن. مری عزیزم، زیاد عجله نکن. با این زیبایی که تو داری میتونی انتخاب کنی. پرستار اوبراین چند روز پیش میگفت تو باید بازیگر سینما بشی. همیشه شنیدم که اونا از خانمای بلوند خوششون میاد. مری در حالی که روی پیشانیش اندکی چین افتاده بود گفت، پرستار، به نظر شما باید در مورد پدرم چی کار کنم؟ فکر میکنه مقداری از این پولو باید به اون بدم. پرستار هاپکینز با عصبانیت گفت، اصلاً همچین کاری نمی کنی. خانم ویلمن هرگز این پولو برای اون در نظر نگرفته بود. به نظر من اگه به خاطر تو نبود، اون سالها قبل این شغلو از دست داده بود. آدم تنبلتر از اون ندیدم. مری گفت، خنده‌دار به نظر میرسه که خانم اون همه پول داشتن اما هیچ وقت وصیتی در مورد اونا نکردن. پرستار هاپکینز سر تکان داد. مردم اینطوری هن. آدمو متعجب میکنن. همیشه به بعد موکول میکنن. مری گفت، به نظر من که واقعا احمقانه است. چشمهای پرستار هاپکینز برق خفیفی زد و گفت، خودت وصیت کردی مری؟ مری به او خیره شد. اوه نه، در حالی که بیشتر از 21 سال سن داری. ولی من چیزی برای وصیت کردن ندارم. لااقل فکر میکنم فعلا ندارم. پس سار هاپکینز با تندی گفت البته که داری و مبلغ قابل ملاحظه‌ای هم پول داری. مری گفت اوه خوب، عجله ای نیست. پس سار هاپکینز به طعنه گفت بفرما. چی گفتم؟ درست مثل بقیه. چون دختر جوون و سالمی هستی دلیل نمیشه در اتوبوس له و لورده نشی یا یه لحظه در خیابون تو رو زیر نگیرم. مری خندید و گفت من حتی بلدم نیستم چطور وصیت‌نامه بنویسم. کار ساده ایه، میتونی فرم اونو از پستخونه بگیری. بیا همین حالا بریم و یکی بگیریم. در کلبه پرستار هاپکینز فرم را باز و درباره اون موضوع مهم بحث کردند. پرستار هاپکینز داشت حسابی کیف میکرد. خودش میگفت به عقیده او وصیت‌نامه تقریباً به اندازه مرگ خوب است. مری گفت اگه وصیت نمی کردم پول به کی می رسید؟ پرستار هاپکینز تقریباً با تردید گفت فکر کنم پدرت. مری با تندی گفت این پول نباید به اون برسه. ترجیح میدم اونو برای خالم در نیوزلند بذارم. پرستار هاپکینز با خوشحالی گفت به هر حال فایده ایم نداره که اونو برای پدرت بذاری. فکر نمی کنم عمرش زیاد به دنیا باشه. مری از این حرف ها از پرستار هاپکینز اونقدر شنیده بود که دیگر برایش عادی شده بود. آدرس خالم رو فراموش کردم. سالهاست از اون بیخبریم. پرستار هاپکینز گفت فکر نمی کنم مهم باشه، اسم کوچیکشو می دونی؟ مری رایلی. کافیه. بنویس همه چیزو برای مری رایلی می زاری. خواهر الیزا جرارد مرحوم، اهل هانتربری، میدنز فورد. مری روی فرم خم شد و شروع به نوشتن کرد. به محض اینکه نوشتن را تمام کرد، ناگهان لرزید. سایه‌ای میان او و خورشید قرار گرفته بود. سرش را بلند کرد و الینور کارلایل را دید که پشت پنجره ایستاده بود و داخل را تماشا می کرد. الینور گفت با این جدیت چی می نویسی؟ پرستار هاپکینز با خنده گفت وصیت‌نامه، داره وصیت می کنه. وصیت می کنه؟ الینور ناگهان زد زیر خنده، خنده ای عجیب، تقریبا عصبی. گفت پس داری وصیت می‌کنی مری؟ بامزه است، خیلی بامزه است. در حالی که هنوز می‌خندید، برگشت و به سرعت در خیابان دور شد. پرستار هاپکینز خیره شده بود. به حق چیزای ندیده و نشنیده. اون چه شده؟ الینور هنوز 10 قدم بیشتر دور نشده بود و هنوز در حال خندیدن بود که دستی از پشت روی بازویش قرار گرفت. ناگهان ایستاد و برگشت. دکتر لورد مستقیماً در چشم‌های او نگاه می‌کرد، در حالی که سگرمه‌هایش در هم بود. با لحنی آمرانه گفت به چی می‌خندید؟ الینور گفت راستش نمی‌دونم. پیتر لورد گفت جواب کم و بیش احمقانه‌ایه. الینور سرخ شد، گفت فکر کنم عصبی شدم یا یه چیزی شبیه اون. به داخل کلبه پرستار ناحیه نگاه کردم و مری جرارد داشت وصیت‌نامه می‌نوشت. خندم گرفت. نمی‌دونم چرا. لورد ناگهان گفت: نمی‌دونی؟ الینور گفت: کار احمقانه‌ای کردم. میگم که عصبی شدم. پیتر لورد گفت: براتون داروی تقویتی می‌نویسم. الینور با لحن نیشداری گفت: چقدر مفید. دکتر لورد خنده آرامش بخشی کرد. موافقم، کاملا بیفایده است. اما وقتی طرف نمیگه چه مشکلی داره، این تنها کاریه که میشه کرد. الینور گفت من هیچ مشکلی ندارم. پیتر لورد به آرامی گفت اتفاقا خیلی مشکل دارید. الینور گفت فکر میکنم مقداری فشار عصبی داشتم. پیتر لورد گفت تصور میکنم فشار خیلی زیادی رو تحمل کردید، ولی منظور من این نیست. مکس کرد. شما خیلی اینجا میمونین؟ فردا دارم میرم. نمیخواید همینجا زندگی کنید؟ الینور سرش را به علامت نفی تکان داد. نه هرگز. فکر می کنم اگه مشتری خوبی پیدا کنم اینجا رو بفروشم. دکتر لورد تقریبا بی پرده گفت عجب. الینور گفت باید برم خونه. و خیلی جدی دستش را دراز کرد. پیتر اون را گرفت، نگه داشت و مصرانه پرسید دوشیزه کارلایل، میشه لطفاً به من بگید الان که داشتید میخندیدید به چی فکر میکردین؟ الینور فوراً دستش را پس کشید. به چی باید فکر میکردم؟ این چیزیه که دوست دارم بدونم. چهرهش جدی و کمی ناراحت بود. الینور با بی‌حوصلگی گفت فقط احساس کردم خنده داره، همین. این که مری جرارد داشت وصیت میکرد، چرا؟ وصیت کردن یه عمل کاملا معقول و منطقیه. مانع از خیلی مشکلات میشه. البته گاهی هم مشکل به وجود میاره. الینور با بی‌حوصلگی گفت البته هر کسی باید وصیت کنه. منظورم این نبود. دکتر لورد گفت خانم ویلمن باید وصیت میکرد. الینور با احساس گفت بله واقعا. سرخ شد. دکتر لورد یک دفعه گفت شما چی؟ من؟ بله خودتون همین حالا گفتین همه باید وصیت کنن. شما کردین؟ الینور لحظه‌ای به او خیره شد. بعد خندید و گفت چقدر غیر عادی. نه نکردم. به اون فکر نکرده بودم. من هم مثل عمه لورا هستم. میدونید دکتر لورد باید برم خونه و فوراً در مورد اون به آقای صدون بنویسم. پیتر لورد گفت کار عاقلانه‌ای می‌کنین. الینور در کتابخانه تازه نوشتن نامه‌ای را به پایان برده بود. آقای صدون عزیز، لطف می‌کنید یه وصیت نامه برای من بنویسید تا امضا کنم؟ یه وصیت نامه کاملاً ساده. می‌خواهم همه چیز را به طور کامل برای رادریک ویلمن بگذارم. ارادتمند شما الینور کارلایل. نگاهی به ساعت انداخت. محموله پست تا چند دقیقه دیگر حرکت میکرد. کشوی میز را باز کرد. بعد یادش آمد آخرین تمرش را همان روز صبح استفاده کرده بود. اما تعدادی تمر در اتاق خواب بود. تقریبا از این بابت اطمینان داشت. به طبقه بالا رفت. وقتی دوباره تمر به دست به کتابخانه برگشت، رادی کنار پنجره ایستاده بود. او گفت خب فردا از اینجا میریم. هانتربری خوب قدیمی. در اینجا اوقات خوبی داشتیم. الینور گفت اگه فروخته بشه ناراحت میشی؟ او نه نه فکر میکنم این بهترین کار ممکنه. سکوت برقرار شد. الینور نامش را برداشت. نگاهی به آن انداخت تا مطمئن شود مشکلی ندارد. بعد اون را بست و تمر زد.